بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در وظایف دولت در حوزه آموزش و پرورش اونها بود که خب سوالات مهم ما روشنه که دولت به نحو الزامی یا غیر الزامی، حکومت و حاکم در مسائل آموزشی، چه آموزش های دینی چه آموزش های غیر دینی، چه وظایفی داره، وظیفه دارد یا نه و به چه شکلی، این سوال ماست. حالا حوزه و آموزش های دینی از آموزش دینی به معنای خاص از غیر دینی فرق میکنه. ما با توجه به این سوال داریم ادله رو بررسی میکنیم و بعد در نهایت هم جمع‌بندی داریم که اون وقت این حوزه ها رو از هم جدا میکنیم. در هر حال سوالی که ما در حال تعقیب اون هستیم اینه که وظیفه حاکمیت و حکومت در برابر عرض شود که جامعه، آموزش های جامعه چیست؟ حالا آموزش های دینی و غیر دینی، اطفال و کودکان یا بزرگسالان، اینا همه اینا رو میگیره. منتها ما ادله رو یک به یک بحث میکنیم، حدود دلالت هر دلیلی رو مشخص میکنیم، در نهایت اون وقت جمع‌بندی به دستتون میاد که چند قسم میشه و در هر کجا وظیفه حاکم چیست و چگونه. این که حالا سوال اصلی ماست که حیطه‌های مختلف داره، هم از لحاظ محتوا آموزش‌های دینی و غیر دینی، از لحاظ سنین آموزشی کودک و نوجوان و بزرگسال، و همینطور از لحاظ حالا کیفیت و شکل و اینها، و همینطور از لحاظ حکم که این وظیفه او وظیفه الزامی است یا غیر الزامی. اینا سوالات اصولی است که ما با یک نگاه فقهی باید بهش پاسخ بدیم. این اولا. بعد هم گفتیم که حاکم حیثیات مختلفه ای داره. یک حیثیت حاکم همون حیثیت عمومی اوست که او هم یک مکلفه یا یک عالمه. راجعه کردید از حیثیت عمومی او محل بحث از یک زاویه، و یک زاویه هم حاکم به ما و به حاکمه که فعلا ما در اون مقام اول بودیم، یعنی وظایفی که شامل حاکم هم می شود، حاکم مشمول اون وظایف می شود گرچه به عنوان خاص مخاطب قرار نگرفته. اینو بگیم بعد وظایف ویژه خودشو بگیم. در اینجا ادله‌ای که قواعد کلی که گفتیم می شود ازش استفاده کرد برای این بحث، یکی ادله‌ای که دلالت بر وظیفه حاکم می کرد، یکیش همون ارشاد جاهل بود یا تعلیم جاهل بود که این را بحث کردیم، گفتیم یک حد وجوبی داره و یک حد استحبابی، و ویژگی های حکمی هم که از این استفاده میشه و محدوده اون در 6 تا 7 تا مطلب نکته ذکر کردیم. یادم نمیاد حدوده، مثلا اینجایی که من نوشتم الان در ارشاد جاهل عرض شود 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7، بله 7 تا 8 تا من ویژگی راجع به اون حکمی که از این دلیل و قاعده عمومی استفاده میشه عرض کردم. دلیل دومم چی بود؟ همون اعانه بر بر بود، قاعده عرض شود حسن اعانه علی البر بود که مستند به آیه شریفه بود، و روایاتی هم داریم که همین را مضمون آیه را تأکید میکنه. ضمن اون هم باز مطالب رو ذکر کردیم، البته گفتیم در ارشاد جاهل یه بخشش وجوبیه ولی اینجا همش استحباب بود همونطور که ملاحظه کردیم. یک مطلب دیگر، این هم ظاهرا بحث کردیم دیگه فکر میکنم، بحث دیگری که با این ربط داره ولی چون عناوینش کمی متغیره من عرض میکنم، با اون بحث عرض شود که من علمم رو گفتم؟ خیلی خب، پس اونم یادم نبود اینجا نوشتم. یکم اخبار من علمه بود، من علمه باب هدن بود که اینا پس بحث کردیم. چهارم که حالا این با اون آنه علل بر بیشتر چی بود، عرض شود که الاحسان و قاعده احسان علل غیره، این قاعده البته غیر از اون قاعده است که در قواعد فقهی ملاحظه کردید، این یه حکمه، قاعده بود، من اون با اون متفاوته. این قاعده داریم، قاعده احسان در قواعد الفقهی هم آمده، اون هم چی داره که ما علی المحسنین من سبیل، آیه شریفه که میگه ما علی المحسنین من سبیل، اون معناش اینه، حالا این تو پرانتز عرض میکنم، اون معناش اینه که اگر کسی به عنوان احسان و از سر دلسوزی و خیرخواهی آمد برای دیگری کاری انجام داد ولی در ضمن موجب یک ضرری به اون شخص شد، میگن این ضامن نیست، اون نفی زمان از محسنه. اگر مثلا به عنوان خیرخواهی کسی آمد دید که ماشین شما اینجا الان بناسه کسی بهش بزنه از بین بره، مشکلی داره، بعد ماشین شما رو برداشت برد یه جای دیگه، اتفاقا اونجا یک آسیبی ماشین شما وارد شد، میگن این ضامن نیست. توجه کردید؟ چون رو از سر خیرخواهی آمد اقدام کرد، ضامن نیست. این قاعده نفی زمان از محسنه در کار احسانی او، ضامن نیست. این حالا کارش نداریم، این همون بحث یک حکم، یک حکم یا یک قاعده فقهی در روابط انسان با دیگرانه که احسان به دیگران نیکوست، حالا فعل المعروف و الاحسان الی الغیر. این هم به هر حال در اون فقه روابط میان فردی که اگر یه وقتی کار بشه روش واقعا خیلی جای کار داره و متاسفانه در فقه ما موجود نیست، پراکنده است، اونجا مطرحه. ببینید بحثی که اینجا مطرح هست اینه که در خود قرآن هم داره احسنوا ان الله يحب المحسنين، این که خوب انسان به دیگران احسان بکنه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این احسان عرض شود که یک تکلیف عمومی است که به همه انسان‌ها متوجه شده در ارتباط با انسان‌های دیگه. هم در قرآن ما داریم احسنوا ان الله يحب المحسنين، در روایات هم با همین مضامین الا ما شاء الله ما در قالب عرض شود که احسان الی الغیر و فعل المعروف داریم. روایات این باب این بحثم رو بخواید ببینید، وسائل جلد 11 آخر وسائل ابواب فعل المعروفه، اونجا چند بابش همین احسان و اینهاست، گاهی تعبیر فعل المعروفه گاهی احسانه، همونطور که اون برم به یک مفهوم دیگه همین رو در بر میگرفت. و همینطور در وسائل جلد 8 کتاب العشره، کتاب حج، کتاب العشره، این بحث های که به نحوی حالا اخلاقی تلقی می شده و جنبه فقهی مهمی هم داره در وسائل، یکی در همون کتاب امر معروف و نهی از منکر در آخر جلد 11 است، ابواب فعل معروف، یکی هم مسائلی است که در کتاب حج آمده، جلد 8 کتاب العشره، مسائل مربوط به معاشرت انسان با دیگرانه. این خب می شود به این هم تمسک کرد برای اینکه اصولا آشنا ساختن دیگران به علوم و دانش های نوعی احسانه. حالا من یک توضیحی، ولی اینکه مستقیم الان بحثمون این نیست اما چون جای دیگه هم به اون شکل نیست، یه بحث خیلی حالا انشاءالله سریع عرض میکنم. کلمه حالا این را گاهی عنوان احسان، گاهی فعل المعروف و امثال این هاست، این احسان دو تا معنا داره، چند تا مقدمه عرض میکنم تا برسیم بحث خودم. احسان دو تا معنا داره، یکی عرض شود که نیکو انجام دادن یک کاریست، یعنی اینکه آدم کار خوب انجام بده، این حالت فعل لازمی داره، یعنی اینکه خودش خوب آدم درستیست، کار خوب انجام میده. یک معنای دوم خاصی داره که کار خیری برای دیگری انجام میده، یحسنو الالغیر للغیر، کار نیکو برای دیگران انجام دادنه، که این معنای دوم اخص از معنای اوله. معنای اول اینه که کار خوب انجام میده، ولی اون که نماز میخونه برای خودش، روزه میگیره، عبادت میکنه، این محسنه، کارهای نیک انجام میده، محسنه به معنایی که من یعمل الخیر. ولی محسنه به معنای احسان معنای دوم یعنی اونی که یصنع الخیر للآخرین، یعمل للآخرین و ینتفع به الآخرون، کاری را برای دیگران انجام میده، که هر دو اصطلاح هم در قرآن به کار رفته. اونجایی که میگه احسن و ان الله يحب المحسنين، این قرائنی داره که به ذهن میاد که یعنی احسان الی الغیره، ولی جای دیگه مطلقه، البته معنای اولم مطلق است، کار خوب انجام دادن، یکیش هم اینه که برای به دیگران نفعی برسانی. اما معنای دوم در آیاتی هست، روایات هم الا ماشاءالله هست، که احسان یا عناوین دیگه‌ای که حالا عرض می‌کنم. ما این یک جهت، یک جهت دیگرم این است که در من خب کار زیادی کردم و خیلی روایات اون رو در این بحث دم، حالا گوشه ای از اون رو عرض میکنم. ببینید اون کار نیکی که انسان برای دیگران میخواد انجام بده، خب تو منطق فقهی اخلاقی اسلام خیلی رو این تأکید شده که نفعت به دیگران برسه، برای دیگران کار بکن، خیرت رو به دیگران برسان. این اصل خیلی کلیه مهمه. در این زمینه مجموعه از عناوین و مفاهیم ما داریم که خب خودش یک منظومه قشنگ و درست و جامعی را نشون میده و میشود اون را تنظیم کرد. ببینید عرض شود که ما چند تا عنوان داریم در این بحث احسان که عناوین عامه است، در همین اصل اخلاقی فقهی کمک و سود رساندن به دیگران یا حتی دفع ضرر از دیگران. عناوین ما یک عناوین عامه‌ای داریم و یک عناوین خاصه‌ای داریم. عناوین عامه الان مثل همینه، مثل احسانه، عرض شود که بر که حالا در اون بحث سابق هم داشتیم، بر عرض شود که احسان، بر عرض شود که یا نصح که حالا با یک بار متفاوتی که داره، خیرخواهی برای دیگرانه، یا اهتمام به امور مسلمینه، اهتمام به امور مسلمینه که اهتمام به امور مسلمین هم فردی را میگیره هم اجتماعی را میگیره، هر دو را میگیره. عرض شود که قضاء الحوائج، حالا با یک کمی تفاوتی که داره، قضاء الحوائج، عرض شود که فعل المعروفه، این در روایات زیاد داریم، در همون اصلا ابواب وسائل به عنوان فعل المعروفه، آخر جلد 11، جلد امر معروف نهی از منکر. و عرض شود که اعانه غیر، عون و اعانه هست. اینا عناوین عامه است که قلمروهای مختلفی رو برمیگیره. یک عناوین خاصه ای هم ما داریم که اینم در روایات زیاده، این مجموعه این بحث با در همون فقه الاخلاق با نظاممند بشه. حالا اون دوستانی که رو فقه الاخلاق کار میکنن، من یه سرنخی رو دارم بهشون میدم که در جای خودش کار میکنن. کار نمیکنه کسی؟ نه. عرض شود که اما یه عناوین بسیار متعددی هم داریم که میاد همون کمک رسانی به دیگری است، احسانه، اما میاد تو قلمروهای خاص. مثل چی؟ مثل اطعام، تعلیم، عرض شود که اطعام، سقیه، اسکان یا ایوا، عرض شود که تزویج، تعلیم، تزویج که به کسی زن داده بشه و کمکش بکنن برای ازدواج، یا قرض، انفاق، تفریج کربه، این که غم او را بکاهد، تفریج کربه، عرض شود که ادخال السرور، عرض شود که اکرام و احترام، یا التاف که در روایت التاف، اتحاف یعنی همون سوغاتی آوردن و تحفه آوردن، و یا اصلاح و طریق، راه رو درست کردن و امثال اینها و خیلی چیزای دیگه، اصلاح طرق. خب این خودش در اسلام وقتی که شاید 400 500 600 700 نمیدونم خیلی روایت اینا کنار هم بذارید، یه منظومه درستی ایجاد میشه در اینجا که حالا اینا همش هم با یه چوب اخلاقی رونده میشه، اینجوری نیست دیگه، حکم شرعی است که یک جایش حالا میگیم حتی ممکنه الزامی هم باشه. احسان به معنای نیکی رساندن به دیگران، این یک قاعده کلی است که ما یک اصل کاملا کلی داریم اینه، عرض شود که حسن الاحسان. حسنم میگیم برای اینکه یه مواردش ممکنه واجب باشه، نمیگیم استحباب، نمیگیم واجب. حسن الاحسان با یه اطلاقاتی داریم که حسن الاحسانه لأی شخص و فرد اطلاق داره، حتی ناس داره، یعنی مسلمان هم نیست، شیعه مسلمان، خیلی کلی به لحاظ متعلقش کاملا اطلاق داره. این قسم اول که عناوین عامه است درش مطلقاتی وجود داره که حسن احسان را به عنوان یک عمل اخلاقی تأکید میکنه لأی شخص و فرد، یعنی متعلق این احسان، چون احسان للغیر شد دیگه، متعلق میخواد، متعلقش اون غیر اطلاق داره، ناسه. روایاتی داریم که حالا من چون کلیشه دارم میگم، مستقیم بحث من این نیست، یه مقدمه است برای بحث بعدی، ولی زو سری رد میشم، چون خود این بحث اگه میخواستیم با نگاه فقهی بحث بکنیم هم جاش در فقه الاخلاقه و خیلی هم طولانیه، اما اون منظومه بحث رو نشونتون میدم، حالا جاش اگر اون فقه الاخلاق دوستان شروع کردن میتونیم اونجا بحث بکنیم. اطلاقاتی داریم که لأی شخص و فرد شمول داره. عرض شود که حالا اجازه بدید این چه هست و عرض شود که این اطلاق از حیث اون شخصی است که احسان به او انجام میشه. یکی هم اینا اطلاق داره، این عناوین عامه اطلاق داره به لحاظ نوع احسان، نوع عملی که انسان انجام میده، نوع عمل، یعنی اینکه غذا به او بده یا قرض بهش بده یا چیز دیگه، این همین ویژگی هایی که اینجا، یا غم روحی او رو کاهش بده. نوع عمل عرض شود از این حیث هم اطلاق داره. این یک قاعده کلیست که هر نوع کار خوبی یا دفع ضرری، هر نوع عملی برای هر کسی رجحان داره و حسن داره، که حالا اصلش هم همون رجحان مطلقه که استحباب هم هست، یه جاهایی شالا وجود و نوع عمله، و از لحاظ نوع حکم هم همون نوع حکم هم حسن مطلقه، حالا خصوصیت وجوب درش نیست، حسن مطلقه که همون منطبقه بر استحباب میشه. این یک قاعده عمومی است که این قاعده عمومی از این مجموعه روایات، در این مجموعه روایات، البته غیر حالا اهتمامی به امور مسلمین خود خاصه از یک جهت، حالا اونو اینجا چه نداریم، این از در روایات ما وجود داره. عرض شد که بعد میاد در ذیل اون، اون وقت ما تأکیدات ویژه داریم در ذیل اون. یک تأکیدات ویژه‌ای داریم که احسان به همه یک خوبی مطلق داره، ولی به گروه‌هایی ویژگی داره. کی؟ مسلمان، شیعه، پدر و مادر، برادر، خب همون چیز احسان‌هایی که میاد. اون تأکیدات ثانوی بر این قاعده عامه است. یک قاعده عامه داریم ولی نسبت به گروه‌های خاصی وقت تأکیدات خاصه داره. اون استحباب های مضاعفه که موجب تأکد حکم میشه دیگه، همونجوری تو کفایه خوندی در یک مورد وقتی که چند تا حکم بیاد، اجتماعی چند حکم میگن نمیشه، تأکد پیدا میکنه حکم. اون وقت گاهی این تأکد چند عنوان در یک جا جمع میشه، مسلمان، شیعه است، ارشد پدرش هم هست، چون هم اون عناوین داره هم این، ممکنه 10 تا عنوان در یک جا جمع بشه، استادش هم هست. اینی که احسان اون وقت به پدر و مادر، به استاد، به چی، اینا همه عناوین خاصه میشه. پس یک قاعده عامه ما داریم که در مواردی تأکد پیدا میکنه از حیث این تأکد، از حیث متعلق حسن احسان مطلق بود، یکم تأکد حسن الاحسان از حیث این، از حیث یکی، از حیث متعلق احسان، یعنی این که کی مورد احسان قرار بگیره، یکی از لحاظ نوع عملی که میخواد، احسانی که میخواد بده، نوع احسان. ببینید مثلا درباره غذا دادن به دیگران یه چیز ویژگی های خاصی ذکر شده در روایات، هر یک از این اعمال اینجا یه عناوین خاصه هم داره که تأکیدات خاصه ای داره، آموزش دادن یا غذا دادن، نمیدونم اینا، هر کدام خودش یک عناوین خاص هم داره که در اونجا موجب میشه که به اون عنوان یک تأکیدی پیدا بکنه و به طور خاص یه تأکیدی شده. حالا اون نوع احسان در واقع ناظر به اون نیازهایی است که فرد داره. این نیازها گاهی جسمیه، گاهی روحیه، عشقات گاهی فردیه، گاهی خانوادگیه، گاهی اجتماعیه. اینا دیگه تفاوت چیزایی که وجود داره. اینم به لحاظ نوع احسان هم وقت عناوین خاص ما داریم و به لحاظ حکمش هم که ما میگفتیم چه هست، یه مواردی ما دلیل داریم که وجوب پیدا میکنه، موارد خاص هم وجوب و الزام پیدا میکنه. در اونجایی که مثلا احسان که میگیم، دفع ضرر هم میگیم، یه جاهایی دفع ضرر از کسی دیگری واجبه و لذا میشه احسان واجب. اونم دلایل موارد خاصی داریم که در روایات وجود داره. نه، وقتی که به یک عنوان بیاد اصل موضوعیته، یعنی این یک عنایت زائدهی در اینجا وجود داره، نه از باب مصداقیت برای اونه. این نکته هی به ذهنم میمد که بگم یا نگم، ولی میگفتم حالا جاش اینجا نیست. ولی ببینید، اگر دلیلی آمد گفت که اکرم العلماء، دلیل دیگری آمد گفت اکرم زیدن، اینجا دو احتمال در بابش وجود داره. یکی این که این اکرم زیدن هیچ بار جدیدی نداره جز این که مصداقی از علما رو داره میگه، ولی یک وجه دومش اینه که نه، اینجا داره تأکید میکنه. چون اصل در هر دلیل اینه که یک بار جدیدی داره، یک حرف نوعی میخواد بزنه، اینجا لااقل اینه که بگیم تأکید داره میکنه. توجه کردید؟ این اصل اینه، این که فقط به عنوان مصداق داره ذکر میکنه اون خلاف اصله. این قاعده کلی است.
به معنی احسان، آیا اون انجام دادن کاری هم احسان هست؟
بله،
انجام دادن کاری
اونم هست. اون میگه که حالا احسان، من این دوتا معنایی که اینجا گفتم فعلا اونی که با بحث ما ربط داشت گفتم، ولی بله دوتا معنای دیگه هم داره. که چهار معنا میشه، یکی معناش همین است که شما میگید احسان یعنی اتقان العمل، احسن العمل یعنی اتقنه، اینا یه معنایی داره که در جای خودش. یک معنا هم داره که احسان به معنای عرشبت احسن شیئن یعنی تعلم شیئن، خوب چیزی رو یاد گرفت، خصوص تعلم میگه. این دو معنای دیگه هم داره که حالا بحث ما خیلی ربط نداره. و اگر اونا بخوایم بگیم چهار معنای ممکنه حتی معنای دیگه هم باشه، ولی حالا این چهار معنا وجود داره برای احسان.
احسان از حیث فاعل هم میتونیم،
بله از هر شخصی هم میشه. ما بله بله اونم میشه، اونم مانعی نداره، من ابایی از اون ندارم. بله، منطقه خیلی از مواردش با اون متعلق انتباه بدونه. شخصی که مثلا فرزنده، پسره، نمیدونم متعلمه، اینا همه باز یک تأکدهایی برای اینا داره. منطقه من چون اون طرف متعلقش رو دیدم جدا ذکر نکردم. و چی میشه؟ حالا نیتوناشو بعد عرض میکنه. مانعی نداره، گرچه خیلی جاها در همون میگنجه، ولی از حیث همون دیگه اینجا میاد دیگه، اونجا به تبع اون اینجا میاد حسن احسان. و یکی هم از حیث فاعل محسن، از حیث فاعل احسان. خب اون چه هست؟ اینجا هم طبعا میاد از حیث فاعل. اضافه کردنش مانعی نداره، نیاریم هم چون اون طرف میگنجه چی نیست، ولی بیاریم هم مانعی نداره. عرض شد که حالا اونو میگم بعد. یه بحثیه که حالا متاسفانه چون ما اینا را اون فقه الاخلاقی که انشاءالله باید کار بکنیم، و ما که فکر میکردیم کسی داره کار میکنه، کار نمیکنه. اون فقه الاخلاقی که ما میگیم علتش اینه که بحث‌های مهمی در روابط میان فردی و میان انسان‌ها وجود داره که از باب این که میگن حالا اینا حکمای اخلاقی هست و خوبی و بدی مطلق اخلاقی رو میگیم، بحث نکردن در فقه یا متفرق بحث کردن. مثل همین سلام، حالا این به مناسبت سلام در باب نمازی خود بحث فقهی شده، ولی خیلی چیز هست که بحث‌های فقهی مهم می‌داره. همینجور از باب این که تو اخلاق گفته شده و بعدم گفته شده حالا الزامی نیست، ازش عبور کردن رفتن، در حالی که بحث از اونها میتواند یک ابواب جدیدی رو واقعا باز بکنه به روی انسان. حالا فقه حالا من البته تو اون تفکیک که ما اونجا داریم، فقه الاخلاق را به اون اکتساب و اجتناب فضائل میگیم، اینا را فقه در واقع روابط میان فردی و اجتماعی اونها میگیم که ماشاءالله این در اون بخشه. حالا این بحث یک انتظام کلیش اینه که در واقع ما یک قاعده کلی داریم، البته استثناءات هم داره دا. مثلا از حیث متعلق خب ما هم مواردی داریم که تأکید داریم، هم مواردی داریم که استثناء شده، میگه اینجا دیگه احسان نکن. از حیث نوع احسان هم مواردی داریم تأکید شده، یه نوع احسان ها هم هست که مشروع نیست. برای غیر مسلمانی ممکنه تو جامعه غربی مثلا احسان به حساب بیاد، ولی برای مسلمان مشروع نیست. ولی زاست که ما یک قاعده عامه حسن احسان داریم، از حیث اینکه به هر کسی، هر نوع نیکی، هر شخصی، به هر شخصی هر نوع نیکی رو انجام بده و حسن مطلق داره. اما این حسن مطلق از حیث متعلق گاهی تأکد پیدا میکنه، گاهی هم استثناء میخوره. از حیث نوع احسان گاهی تأکد پیدا میکنه، مثلا چیزی به کسی یاد دادن یه عنوان ویژه است، و گاهی هم نامشروع میشه، ممکنه عرفاً تو جامعه چیز احسان به حساب بیاد ولی نامشروعه. و از حیث فاعل هم که چه کسی احسان بکنه، ممکنه یه جایی فردهایی احسانشون مهمتر باشه و تأکد داشته باشه، مثل همون احسان حاکمیت نسبت به مردم، احسان حاکم به مردم این تأکد داره. حالا خوب شد گفتید این جدا کردنش هم مانعی نداره، گرچه تو اون متعلق یه روی سکش اون طرفه، ولی اینجا. و نکته چهارم هم اینه که گاهی هم هست که احسان اصلش همین استحبابه مطلقه، ولی گاهی وجوب پیدا میکنه. علتش هم اینه که یه مراتبی از احسان که اگر انجام ندهد این نیکی را برای او در یک مصیبت سختی قرار میگیره، مبتلای به گرفتاری سختی میشه که از باب دفع ضرر واجب انجام بده، جلوی اینکه ضرر به دیگران متوجه بشه در یه مراتبش واجب انسان بگیره، در یه مراتبش، البته کدام مرتبه و با چه ویژگی های جای خودش. همینجا معلوم شد، ضمن این عرایض ما معلوم شد که احسان هم کار نیک دادن برای دیگران رو میگیره و هم دفع ضرر هم از دیگران رو میگیره. اینکه جلوی ورود یک مصیبتی ضرری به دیگران رو بگیری، اینم نوعی نیکخواهی و نیکیه به دیگرانه، اینم یه شمولی داره. عرض شود که از جهت دیگه هم احسان که میگیم استحباب داره، احسان فعل قصدی نیست. توجه کردید؟ احسان فعل قصدی نیست، کار خیر رو برای دیگران ممکنه بکنه بدون اینکه توجه داشته باشه، بدون اینکه عرض شود که هدفگیری بکنه و قصد بکنه، بازم احسان کرده. منتها ترتب ثواب احیاناً یا حالا ثواب خاص و اینها نیاز به قصد داره، ولی اصل احسان یه عملی است که سودش به دیگری میرسه، این ولی اون که در خواب انجام بده، توجه کردی؟ قسم نداشته باشه، احسان صدق میکنه. منتها همیشه فعلی که بخواد منشأ اون کمالات بشه از نظر اخلاقی اون نیاز به قصد داره. ثواب هم حالا اینا محل بحثه که قطعا ثواب عالی و کامل و اینها متوقفه بر قصده، ولی معلوم نیست در مستحبات و واجبات اونها همیشه ثواب چی باشه. در واجبات کفایی اونها اینجوری میگیم که اگر انجام ندهد عقاب میشه، ولی انجام که میده میگم ثواب داره. گاهی میگن بله باید قصد بکنه تا ثواب پیدا بکنه، ولی بدون قصد هم ثواب بهش میدن و نمیدن، درستش اینه که میدن، اینه که ثواب اصلش به قصد نیاز نداره. خب اونجا قرینه داره، یا باید بگیم احسنتم لانفسکم اون احسان اختیاری که میخواد بگه یعنی بهش میرسه، اون نیاز اون قرینه داره که اگر بخواد به خودت برسه باید قصد بکنی. ممکنه واسه بگیم احسنتم لانفسکم، اون نتیجه قهری است که براش حاصل میشه ولی اون قصدم نکنه، ولی ز قصد نمیخواد. احسنتم لانفسکم هم احتمال دومم چه سره، ولو بدون قصدم کسی احسان بکنه یک چیزای قهری برای او داره، منتها اون کمالات برترش نیاز به قصد داره.
اگر
بگیم
احتیاج
به قصد نداره، اونجایی
که کسی قصد
شر
میکنه ولی به
نفع
طرف مقابل تموم میشه.
بله، اونجا میگه احسن الی و هو قاصد لساعتهی، قصد اساعه کرده بود ولی اطمینان خوب شد براش.
اون احسان
هست احسانه، بله، چون تابع قصد نیست، احسانه.
قصد شر
داشته، میگه اصلا میگه قصد شر داشت ولی خوبی به او رسوند، نیکی به او رسوند. بله، دشمن اصلا میگه دشمن میاد به آدم احسان میکنه با اینکه قصدش ضرر زدن به او. احسان عنوان قصدی نیست. عرض شد که
عنوان باب تجلیس قصد
فی
داره، قصد
ادرار
داره.
بله، اون جای خودش دیگه. بله، اون از باب اینکه قصد بد داشته میاد تو تجلی و اشکال داره. از باب اینکه کار خوبی اینجا انجام داد، اگر گفتیم کار خوب را انجام دادن بدون قصد هم ثواب داره، ثواب برده، مگر اینکه بگیم ثواب نداره، همین بحثی که الان داشتم می‌کنم. ولی احسان از نظر صدق، احسان صدق میکنه. نه، حتی اونم باشه صدق ممکنه بگیم میکنه، فرق میکنه، دو نفر میگم فرق نمیکنه، ولی عنوان قصدی نیست. حتی اونم نباشه عنوان صدق میکنه. ما چون دنبال ثوابیم و در اینجا ممکنه بگیم ثواب دیگه نداره، آدمی که قصد سوء کرده بود دیگه ثواب نمیبره، این ثواب نبردن غیر از اینه که عنوان صدق نکنه، صدق عنوان غیر از ثواب بردنه. خب عرض شود که، یا مثلا تو عناوین خاصه همین مثلا باز رفق و مدارا یا حسن خلق، رفق حسن خلق، اینا همه یه ابعاد خاصی از چی هست. خب میبینید که یک دستگاه منطقی سنجیده و معقولی است از یک قاعده بسیار عام مهم بنیادی در روابط انسان با دیگران به طور عام، از چهار جهتی که گفتیم، ولی در هر یک از این ابعاد چهارگانه ما هم قواعد خاص مؤکد داریم، هم قواعد استثناء آور و استثناءات داریم، که اون قواعد خاصه میاد میشه مؤکد، اون استثناءات هم میاد استثناء میخوره به اون قاعده کلی. این یک نظام عام جامعی است که در بحث احسان و اینا وجود داره. وقتی شما سراغ روایات که برید، یک عناوینی داریم که خیلی کلیه، که عناوین خیلی کلیش همین احسانه، یعنی تقریبا این مفهوم که تو خود قرآن هم روش تاکید شده. ببینید این یه واژه کلیدی بنیادی است، یعنی شما مجموعه مثلا 70-80 تا نمیدونم واژه در اینجا هست که همه تو این محدوده، در این دامنه روابط انسان با دیگرانه، در این که بهش دفع شر بکنه یا نیکی به او برسونه، همه اینا تو یک مفهوم خیلی کلان احسان میگنجه. مثلا این مفهوم کلان عرض شود که یه مفاهیم دیگری در ذیل او قرار میگیره که هر کدام دیگه ناظر به یه نیاز خاصیه، ناظر به یه مخاطب خاصیه، توجه کردید، یا مکلف خاصیست، به یکی از این ابعاد اختصاص بده میکنه، ولی همش یک مجموعه، یک هرمی میشه که میاد تو قله بلندش و رأس هرم میاد همون احسنو ان الله یحب المحسنین، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. این همون قاعده خیلی کلی است که اینجا اومده. این قاعده اون وقت مصادیق فراوانی از حیث نیازهای شخص، از حیث حالات شخص، از حیث اون کسی که میخواد انجام بده، از حیث حکمی که اینجا وجود داره، اینا خیلی متعدده. اون قاعده کلی اونه که هم آیه بهش اشاره داره، آیاتی هم روایات زیادی با همین عنوان، و عرض شود که در ذیلش هم اون وقت این مجموعه میگنجه. این میشه یک منظومه، یک نظام یا سیستم در درون یه همین یک حکم که این همه احکام همش با هم یک مجموعه رو تشکیل میده، که یک قاعده کلی کلی در رأس میشینه و یک سلسله قواعد و استثناءات که از این چهار بُعد میاد در ذیل اون قاعده قرار میگیره. خیلی این دستگاه فقهی جالبی میشه. این کار اینجا نظیر اون کاریست که در تزیین و اینا ما در فقه مکاسب انجام دادیم، یعنی نگاه منظومه ای به مجموعی از این احکام که توی حوزه خاصی قرار داره. و این کار در فقه اگر همینجور بره جلو و چه بشه خیلی تحولات ایجاد میکنه، خیلی آثار برکات اینجور داره. این کارم کاملا فقهی است، یعنی اصلا به ذهنتون نداد که این اخلاقی چه ربط فقه داره. ما میخوام حکم رو تعیین بکنیم، کار فقه. حالا اخلاقم از حیثی که حسن و قبر رو میخواد بگه اون جای خودشا، ما از لحاظی که میخوایم حکم رو تعیین بکنیم اینه، میگیم احسان به طور مطلق رجحان عام داره، این احسان در مواردی تأکد پیدا میکنه، در مواردی استثناء میخوره، این احسان در مواردی از حسن مطلقش میاد واجب میشه، گاهی هم حرام میشه، یعنی حالتهای ثانوی که براش پیدا میکنه. ولذا از حیث شخص میاد در مواردی تأکد پیدا میکنه، در مواردی استثناء میخوره. از حیث نوع هم همینطور، حکم هم همینطور، گاهی واجب میشه گاهی حرام میشه. و از حیث فاعل احسان هم که از کردم، این نیازهای خاص بوده که عناوین خاص ایجاد شده که در هر جایی تأکید متناسب با خودش وجود داره. و ارشاد که فعلش هم که حالا نکاتی که ما اینجا گفتیم اصل قصه همین احسان بود که یک ریشه اصطلاحات چارگانه، حالا این دو اصطلاح گفتیم، اینجا منظورمون همون نیکیه به دیگران، این یه نکته. نکته دوم هم این که احسان هم فعل معروف و نیکی رساندن معنی خاص، یعنی کار خوب کردن برای دیگران رو میگیره، هم دفع ضرر رو میگیره. و مطلب سوم همین بود که این یک قاعده عامی است که در ذیل او این اطلاقات وجود داره و در هر بخشی قواعد عرض شود که خاصی از حیث مؤکد بودن یا استثناء زدن وجود داره. این هم یک مطلب. یک همین که گفتیم احسان چیز قصدی نیست. و عرض شود که گرچه ثوابش ممکنه بنابر بعضی نظرها بگیم به قصد احتیاج داریم. و این نظام کلی که برای این بحث احسان اینجا پیدا میشه. اون وقت این واژه ها هم دیگه عرض کردیم، این نکته هم گفتیم، این تقریبا بهترین و عامترین واژه ایست که تو در قرآن هم این اومده، برم آمده، حالا اونم تقریبا به همین این دوتا واژه های قرآنی خیلی شامله. عرض شود که اون عناوین هم حالا مثلا نص هم آمده، نص هم خیرخواهی است، متا اون ناظر به اون بعد قلبیشه که در عمل ظاهر میشه، اون یک عنایت خاصی رو اون داره. نمیدونم قضاء الحوائج به این داره که قضاء الحوائج، باز حالا روایت قضاء الحوائج دو معنا داره، دو به یک معنا خاصه به یک معنا عامه. حاجت فعلیه اگر مقصود باشه خاصه، ولی اگر اون حاجت شأنیه باشه عامه. روایت هم دو نوع داریم که حالا در جای خودش. فعل المعروف البته این در قرآن نیست، در روایات این عنوان داره که اینم چی هست، متو اینم به لحاظ اینکه دفع شر را شاید نگیره احتمالاً اون وقت میشه خاص. اعانه هم کمک، اعانت الغیر، اینم کمک کردن به او، اینم تا حدی عامه. اما عمده عامه خیلی واضحه این دوتا عنوانه که قرآنی هم هست، اونا هر کدام حالا باز یک عنایت خاصی داره، گرچه میشود به یک مفهوم هم عام گره. این یک بحثیست که حالا فرعی و چی بود، ولی بحث البته مهمیست. اون وقت احسان، نکته ای که حالا ما به خصوص در اینجا باش نیاز داریم اینه که در یه مواردی احسان واجبه و حد اقلش اونجاییست که دفع ضرر معتنابهی از دیگران باشه. دفع ضرر معتنابه اگر از دیگران باشه اینجا احسان واجبه. توجه کردید؟ اونجایی که اگر او این کار رو نکند او در یک ضرر معتنابهی قرار میگیره، در اینش با این قید میشه واجبه. حالا بله،
ضرر میتونه خود انسان باشه، یعنی مجبوری احسان بکنی
حالا
ضرر از خودش
بکنه، اونم میتونه باشه، ولی حالا بله بحث ما نیست فعلا. احسان الان غیره، این که نسبت به خودش دفع ضرر واجب نیست، اونم تفصیلی درش هست که جای خودش. حالا از این بحث کلی که بحث کبروی بود که خودش البته بحث مهمی هم هست، از این که بگذریم میایم در بحث ما. حالا صحبت اینه که احسان به غیر، احسان به غیر یکی از مصادیقش همون عرض شود که آموزش دادنه، این که چه خیلی بهتر از این که علم و دانش را به دیگران بیاموزه. پس یکی از مصادیق این قاعده عامه با قطع نظر از اون عناوین خاصی که من معلم باب هدن و مثلا اینها داریم، نه، به عنوان یک قاعده فقهی عمومی تعلیم علوم به دیگران، این حتما این رو در بر میگیره. تعلیم یکی از مصادیق احسان تعلیمه، این شاملش میشه، منتها حدود دلالت این بر بحث ما انشاءالله فردا دیگه.